بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان. جلد دوم. نوع چهارم از کسب‌های حرام. مسئله 22. معونت الظالمین. مسئله 26. الولایت من قبل الجائر. صفحه 99.
دلیل دیگری دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و مما ذکرنا یظهر سکوت الروایتین عن حکم دماء اهل الخلاف لأن التقية إنما شرعت لحقن دماء الشيعة فحدها بلوغ دمهم لا دم غيرهم. دو تا نکته دوستان در بحث مسئله خامس، مسئله خامس نه تنبیه خامس باقی مونده. این دو تا نکته رو عرض بکنیم بریم سراغ اون روایت 10-15 صفحه‌ای که انشاءالله امروز و فردا اون روایت بناست تمام بشه انشالله. خوب عرضم رو دقت کنید. دو تا نکته ای که باقی مونده، یکیش اینه، ما دیروز خاطر مبارک دوستان باشه عرض کردیم که روایاتی داریم که تقیه در دماء نیست، لا تقیه تف دماء. خب سوال نسبت به شیعه، گفتیم اگر مثلا سلطان جائر به من بگه این شیعه رو بکش و الا خودت رو میکشم، گفته ما حق نداریم یه همچی کاری بکنیم، یعنی برای حفظ جان خودمون یه شیعه دیگری رو به قتل برسونیم، این گفتیم جائز نیست. حالا سوال این است که اگر اون طرفی که دستور قتلش صادر شده از طرف سلطان جائر توسط من، گفته به من اون رو بکش، او سنی باشه یا کافر باشه، مثلا کافر ذمی باشه، سنی هم باز ناسبی داره و غیر ناسبی. سنی ناسبی چه سنی است؟ اونی که دشمن اهل بیت عصمت و طهارته، دشمنی میکنه با اهل بیت. غیر ناسبی سنی است که ولایت اهل بیت رو نداره، اما چه بسا محبت اهل بیت رو هم داره، دشمنی با اهل بیت عصمت و طهارت نداره. میخوایم ببینیم حکم شیعه رو که دیروز به ما فرمودید آقای شیخ انصاری، حکم سنی غیر ناسبی، حکم سنی ناسبی، حکم اهل ذمه، اینا چیه؟ آیا اگر دستوری داد سلطان جائر به قتل یک سنی یا کافر ذمی، من میتونم برای حفظ خودم اون رو به قتل برسونم یا نه؟ حالا ایشون یکی یکی اینا رو تبیینش میکنه. خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید یک چیز اینجا خیلی مهمه و در فهم مطالبی که امروز داریم و اون چه که دیروز عرض کردیم اثرگذاره، اینو خوب دقت کنید بهش. و اون این که ما یه عموماتی داریم، عمومات نفی اکراه، عمومات نفی حرج. چی میگن؟ میگن آقا اگر اکراه پیش اومد، اگر حرج پیش اومد، شما به واسطه اکراهی که پیش اومده، حرجی که پیش اومده، میتونی حرام رو انجام بدی، هر حرامی، حتی بگید قتل. عمومات اینو میگفتن، یادتون باشه دیروز هم میگفتیم و مقتضای عمومات چیه؟ همینه که شما حتی و انکان مقتضا عموم نفی الاکراه و حرج الجواز، یعنی جواز قتل، فقط نسبت به شیعه ما چرا گفتیم مجاز نیست؟ بگید. چون دلیل خاص داشتیم، لا تقیه فی الدماء رو داشتیم، انما شرعت التقیه لیحقن بها الدم رو داشتیم. چون دلیل خاص داشتیم میگفتیم تو شیعه رو حق نداری بکشی. و الا اگر این دو روایت رو در مورد شیعه نداشتیم، کمکم کنید، به عمومات جائز بود در فرض اکراه و در فرض حرج من حتی قتل هم انجام بدن. عمومات اینو میگفت. حالا دلیل خاص داشتیم، دلیل خاص رو گذاشیم رو چشممون، گفتیم شیعه رو حق نداریم بکشیم. میدونی چرا این رو گفتم؟ برای این گفتم که اگر نسبت به سنی، چه سنی غیر ناسبی، چه سنی ناسبی، چه کافره، بگید ذمی، ما دلیل خاص نداشته باشیم، عمومات بهمون چی میگه؟ عمومات میگه قتل اونها جائز است برای حفظ خودت. اکراه پیش اومد، حرج پیش اومد، شما میتونی اونا رو بکشی. فقط یه سوال این وسط باقی میمونه و اون سوال این است که این دوتا روایتی که دیروز خوندیم به چه دلیل شما میگید مربوط به شیعه است؟ روایت گفت لا تقیت فدماء، گفت فاذا بلغت دم فلا تقیت، نگفت دم شیعه که ها، این دم دم شیعه، دمه دم سنی هم دمه، دم ناسبی هم دمه، دم اهل ذمه هم دمه، همشون دمن دیگه. لا تقیت فدماء. چرا دوستان میگیم این روایت مربوط به شیعه است؟ علتش اینه که هر دو روایت بحثش در مورد چیه؟ تقیه است. تقیه رو یه ذره باز کنیم، ما از کی تقیه میکنیم؟ عموما ما از اهل سنت تقیه میکنیم. فرمود آی شیعه ها، شما در مراوداتتون با اهل سنت تقیه کنید، لیحقن بها الدم، تا دم محفوظ بمونه. دم کی محفوظ بمونه؟ من شیعه وقتی تقیه میکنم، تقیه میکنم که دم شیعه محفوظ بمونه، نه دم غیر شیعه. من کار به دم غیر شیعه ندارم که. اصلا تقیه مال شیعه در قبال مخالفه، در قبال دیگریست، در قبال غیر شیعه است. تو روایت که فرمود لیحقن بها الدم، این دم دم شیعه است، ولذا این روایات به حسب معنای خود تقیه مربوط به دم شیعه است. و وقتی ما نسبت به دم مخالف، چه ناسبی چه غیر ناسبی و چه کافر ذمی، دلیل خاص نداریم، عمومات اونها رو میگیره. این دوستان ما حسل فرمایش مرحوم شیخ انصاری در اینجا. گرچه دوستان تبیین مطلب توسط مرحوم شیخ انصاری جز جز ما کلی مطرح کردیم، ایشون اول رفته سراغ سنی غیر ناسبی، بعد رفته سراغ سنی ناسبی، بعد رفته سراغ عرض کنم اهل ذمه، اما همه اونچه که ما عرض کردیم توی هر سه مورد جریان داره. درست شد؟ این نکته اول و مطلب اول بحث امروزمون. قاعده عامی هم ایشون میده و قاعده عامش این است که هر دمی که محترم به ذات نباشد. آخه بعضی از دمها محترم هست اما محترم بالعرض است. اگه گفتیم مثل دم کی؟ دم ذمی. دم کافر ذمی محترمه، ما حق نداریم کافر ذمی رو بکشیم. اما چرا حق نداریم؟ روی این حساب که شرایط ذمه رو پذیرفته و حکومت اسلامی تعهد کرده که دم او محفوظ بماند، یعنی حمایت کنه ازش از این جهت، از باب این که شرایط ذمه رو پذیرفته، داره خراج میده، داره اون عرض کنم شرایط رو بهش عمل میکنه، و الا دم عرض کنم کافر ذمی محترم به ذات نیست. ایشون میفهمد غیر دم محترم به ذات، موارد دیگر به عمومات باید بگیم از عرض کنم قواعد ما خارجن و ما در فرض اکراه و حرج میتوانیم خون اونها رو بریزیم. این مطلب اول. مطلب دوم، دوستان بزرگوار، ما گفتیم لا تقیت فی الدماء. سوال، این دم یعنی چی؟ دم اگر معناش خون باشه، ها، صرف خون ریختن باشه، خب حالا اگر یه کسی مکره شد به این که 4 تا انگشت آقا رو قطع کنه، با این که مطمئنم است اگر انگشتاشو قطع کنه این آقا از بین نمیره، زنده میمونه، بهش گفتن پای این آقا رو قطع کن، گفتن آقا یه چاقو بزن اینجاشو بشکاف، جراحت وارد کن، قطع عضو کن، سوال، آیا لا تقیت فی الدماء مثل جراحت و قطع عضو رو هم میگیره یا نه دماء فقط خون رو میگیره؟ اینجا دوستان دو تا مبنا وجود داره و دو تا قول. یک نظر اینه، گفتن آقا لا تقیت فی الدماء، دماء دماءه دیگه، چه جراحت باشه، چه قطع عضو باشه، چه قتل باشه، گفت تو خون ریختن تقیه نیست، چه خون ریختن منجر به قتل بشود، چه منجر به قتل، بگید، نشود، چه جراحت باشه، قطع عضو باشه، چه نباشه. بعضی ها اینجوری استدلال کردن، اما بعضی ها حرف قشنگتری زدن. میدونید چی میگن؟ میگن آقا تو روایت داره انما شرعت التقیه لیحقن بها الدم. این لیحقن بها الدم رو معنا کنید تا محفوظ بمونه خون. یعنی اگر تقیه ای سبب میشه که خون محفوظ نمونه، اون تقیه رو شما حق نداری انجام بدی. دوستان چه تقیه ای سبب میشه خون محفوظ نمونه؟ ها؟ یعنی خون محفوظ نموندن به چیه؟ به قتل دیگه. یعنی طرف اگر کشته بشه، ها؟ با تقیه من بخواد کشته بشه، اینجا محفوظ نمونده. اما اگر دستشو قطع کنه ولو چهار قطره خونم بریزه، اما خونش محفوظ میمونه. این روایت شاملش نمیشه. کلمه لیحقن بها الدم رو دقت بکنید، فرمود تقیه تشریع شده برای محفوظ ماندن خون. یعنی اون تقیه ای که باعث بشه خون محفوظ بمونه اون خوبه، اما اگر تقیه باعث بشه خون محفوظ نمونه، حق نداری اون انجام بدی. خب کی تقیه باعث میشه خون محفوظ نمونه؟ اون وقتی که طرف از دنیا بره، از بین بره، قتل اتفاق بیفته. و الا اگر جراحت اتفاق بیفته، اگر عرض کنم قطع عضو اتفاق بیفته و از طرف منجر به مرگش نشه، اینجا بحث محفوظ موندن خون نیست. پس مراد از این روایات به این قرینه ریختن خون نیست که شما بگید اگر یه خراش هم داد خون ریخت این کفایت میکنه برای این که بگیم لا تقیته. نه، لا تقیته برای محفوظ موندن خون و زنده موندن شیعه است و از بین نرفتن شیعه است. هر جا باعث قتل بشه دیگه لا تقیته، اما اگر باعث قتل نشه اینجا تقیه سر جای خودش هست. نگاه کنید عبارت رو. و مما ذکرنا یظهر سکوت الروایتین عن حکم دماء اهل الخلاف. از اون چه که ما ذکر کردیم ظاهر شد که این دو روایت، کمکم کنید، دو روایت، یعنی کدوم دو تا روایت؟ لا تقیه فی الدماء یک، و انما شرعت التقیه لیحقن بها الدم هم روایت دوم. این دو روایت از حکم خونهای اهل خلاف، اهل سنت ساکته. دوستان ساکته یعنی چی؟ یعنی روایت مربوط به شیعه است، مربوط به اهل سنت نیست. نسبت به اهل سنت نفیان و اثباتن حرفی نداره. خب لأن التقیه انما شرعت لحقن دماء شیعه. دوستان از کجای تقیه این در میاد؟ چون تقیه مال شیعه است در قبال طرف مقابل مخالفین، یعنی شیعه باید تقیه کنه و تقیه براش تشریع شده. تقیه تشریع شده برای محفوظ موندن دماء شیعه، لحقن دماء شیعه. فحدها بلوغ دمهم. پس حد تقیه رسیدن به دم شیعه است، لا دم غیرهم. اما دم غیر شیعه مورد نظر نیست. خب وقتی این طور شد، اینو ضمیمه کنید دوستان بزرگوار، این دوتا روایت مربوط به دماء اهل خلاف نیست. دماء شیعه رو میگه. عموماتمون چی میگفتن؟ این رو باید اضافه کنید. عمومات میگفتن برای اکراه، برای حرج، شما میتونی هر حرامی رو انجام بدی، حتی قتل. و لذا دماء اهل خلاف هم اینجا ریختنش میشه چی؟ جائز. چون این روایت نگرفتش دیگه، وقتی نگرفت میشه جائز. و به عبارت اخرى محصل الروایه، محصل یعنی نتیجه، نتیجه روایت لزوم و نقض الغرض من تشریع التقیه فی احراق الدماء. محصل این دوتا روایتی که مربوط به شیعه است اینه که لازم میاد نقض غرض از تشریع تقیه در احراق دماء. یعنی اگر شارع به من اجازه بده که یه شیعه رو بکشم به خاطر حفظ جان خودم، این نقض غرضه. حواست شد چجوری معنا کردم؟ اگر شارع به من اجازه بده یه شیعه رو بکشم برای حفظ جان خودم، این نقض غرضه. چرا؟ چون شارع میخواست خون شیعه چی بشه؟ محفوظ بمونه. لیحقن بها الدم، این میشه نقض غرض. لأنها شرعت لحقن دماء شیعه فلا یشرع لأجلها احراقها. پس مشروع نیست به خاطر تقیه احراق اون دماء. ضمیر لعجلها بزنید به تقیه، احراقها ده اون دما. خب این مربوط به شیعه. پس تو شیعه اگر شارع اجازه بده من یه شیعه دیگر رو بکشم برای خودم، برای حفظ خودم، این میشه نقض غرض. اما و من المعلوم انه اذا اکره المؤمن، کنار مؤمن بنویسید شیعه، علا قتل مخالفین، اگر یه مؤمن رو مجبورش کنن یه مخالف رو بکشه، فلا یلزم من شرعیت التقیه فی قتل مخالف احراق ما شرعت تقیه لحقنه، لازم نمیاد از مشروع بودن تقیه در قتل مخالف، یعنی این که گفتن تقیه مشروع در قتل مخالف، لازم نمیاد چی؟ احراق ما، کنار این ما بنویسید خون شیعه. لازم نمیاد از مشروع بودن تقیه در قتل مخالف ریختن خون شیعه که شرعت تقیه لحقنه، شرعت تقیه لحقنه، که مشروع شده تقیه برای حقن اون دم شیعه، لحقنه این ضمیر شو بزنید به ما، یعنی شاره میخواست حقن دماء شیعه بشود، با کشتن مخالف نقض غرض اتفاق نمیفته، چون باز خون شیعه حفظ میشه، مشکلی نداریم ما. نه دیگه، برای تقیه که اهل بیت عصمت و طهارت فرمودن، تقیه شیعه است در مقابل دیگران. ببین اونا باید تقیه داشته باشن اگر دین درست رو بپذیرن. اونا حالا الان تقیه دارن یا نه؟ نه، خیلی هاشون معتقد نیستن، طبق اون عرض کنم حرف ناحسابی که دارن میزنن، نه خیلی هاشون معتقد نیستن، میگن نباید تقیه کرد. حاضا نه دیگه، عرض میکنم ندارم به این معنایی که ما داریم، اونا ندارن. حاضا کلهو فی غیر ناسب، این مال سنیه غیر ناسبی، اما ناسب فلیس محکون الدم، ناسبی که دیگه بگید اوضاش خرابه، محدور و دمه، اصلا ناسبی اگر کسی بکشم اشکال نداره. الان دوستان چرا نمی کشیم؟ میگه و انما منع منه حدوث الفتنه، اگر من کردن از دماء ناسبی ها، گفتن آقا ناسبی رم نکشید، برای چی من کرده؟ یعنی چی باعث من شده؟ حدوث الفتنه، حدوث فاعل منع است، یعنی من کرده از دم ناسبی حدوث فتنه، یعنی ایجاد فتنه، یعنی به خاطر اینکه فتنه پیش نیاد ما ناسبی رو نمیکشیم، میگیم حالا باشون مدارا داریم میکنیم. فلا اشکال فی مشروعیت قتلی للتقیه، طبیعتا مشکلی نداره که مشروع باشه قتل ناسبی به خاطر تقیه. اینم مربوط به ناسبی. و مما ذکرنا یعلم حکم دم ذمی، حکم خون ذمی هم روشن میشه. و شرعیت التقیه فی احراقه، چرا؟ چون وقتی عرض کنم مسلمان غیر ناسبی رو گفتیم روایات شاملش نمیشن، این دوتا روایت به طریق اولا ذمی رو شامل نمیشود، وقتی شامل نشد عمومات میگه اشکال نداره. و بل جمله خلاصه، فکل دم غیر محترم بالذات، دوستان دم محترم بالذات دم شیعه است، غیر دم شیعه ها اندشاره خارجون ان مورد روایتین، وقتی از مورد روایتین خارج شدن عمومات چی میگه؟ عمومات میگه احراق دمشون جائزه به خاطر اکراه، به خاطر حرج. به ذاتم عرض کردم چراییشون میگه، چون بعضیاشون محترم هستن اما محترمه بلعرزن، مثل دم مثلا ذمی. فحکم و احراقهی و حکم و سائر المحرمات التي شرعت التقیه فیها، مثل حرام های دیگه، چطور شما میتونی به خاطر تقیه روزه بخوری؟ چطور میتونی به خاطر تقیه بدون مهر نماز بخونی؟ وقتی تقیه تو این جزا جازه، احراق دم مخالفین و اهل ذمه جائزه. این دوستان مطلب اولمون. مطلب دوم، بقی الکلام فی ان الدم یشمل الجرح و قطع الاعضا او یختص بالقتل، آیا جراحت و قطع اعضا هم این لا تقیه فی الدماء میگیرتش؟ که اگر یه کسی به ما گفت آقا چهار تا انگشت این آقا رو قطع کن، در فرض اکراه و نفی حرج، در فرض اکراه و حرج من مجاز نباشم این کارو بکنم چون لا تقیه فی الدماء، یا نه این لا تقیه فی الدماء فقط مربوط به قتل. وجهان من اطلاق دم، کنار این من می‌نویسید دلیل این که دم شامل جرح و قطع عضو هم میشود، دلیلش اطلاق دمه. خب خونه دیگه، اونم خونه، خون قتل هم خونه، فقط اون منجر به مرگ میشه، این نمیشه، ولی از جفتش خونه دیگه. و هو محکی و هو المحکی عن الشیخ. پس بعضیا به اطلاق دم تمسک کردن، گفتن جرح رو قطع اعضا رو هم میگیره. و من عمومات تقیه، کنار این من میسید دلیل این که شامل جرح و قطع اعضا نمی شود، یعنی فقط قتل رو میگیره. دلیل اینا چیه؟ این میگه آقا دو طرف رو شما دقت بکنید، از یک طرف عمومات تقیه و نفی الحرج و الاکراه، ما از یه طرف عمومات رو داریم، کمکم کنید. عمومات چی میگن؟ عمومات میگن در فرض اکراه و حرج شما هر حرامی رو میتونه انجام بده، حتی قتل رو. پس عمومات که به جهت عمومیتشون همه چی رو میگیرن، حتی خود قتل رو. از اون طرف و ظهور دم المتصف بالحقن فدم المبقی للروح، ظاهر است این کلمه دم تو روایت اول که فرمود انما شرعت التقیه لیحقن بها الدم، این دمی که متصف است به حق گفت لیحقن بها الدم، در دم مبقی روح، یعنی خونی که باعث میشه انسان روحش باقی بمونه و حفظ بشه و نمیره، اون دم رو میگه. چرا؟ چون فرمود لیحقن بها الدم، یعنی تقیه تشریح شده برای این که دم محقون و محفوظ بمونه. کی دم محقون میمونه؟ وقتی بنده خدا زنده بمونه، بله اگر بمیره محقون نمیمونه. پس این دم مورد نظره. وقتی این طور شد طبیعتا باید بگیم جرح و قطع عضو اشکالی نداره به خاطر اکراه. و هول محکی ان روزه، مرحوم شهید ثانی مصابیح ریاض ولا یخلو ان قوه، شیخ انصاری هم میگه این قول عرض کنم خالی از قوت نیست و این قول دوم رو میپذیره. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. این چه از کجا در اومد؟ بله؟ بله؟ نه خیر؟ نه خیر؟ ببینید اگر یه سنی پیدا بشه دشمن اهل بیت باشه، عداوت با اهل بیت داشته باشه. ببینید وهابی آخه بعضی هاشون اینجور نیستم که آخه این وهابی هم آخه شما الان تو عربستان برید به مردم بگید آقا شما وهابی، اصلا میگن وهابی یعنی چی؟ خودتون نمیفهمن وهابی یعنی چی. اینا عموم حجازی ها سنی هستن اما حنبلی هن و یه سرشون محبت اهل بیت رو هم دارن، یعنی امیر المؤمنین به عنوان خلیفه چهارم همین وهابی ها قبول دارن، اما در مقام عمل با شیعه، شیعه که خودشو پیرو به اهل بیت عصمت و طهارت میدونه، با شیعه مخالفن و به خاطر عقاید شیعه شیعه رو کافر میدونن، خیلی هاشون محدور و دم میدونن. اما اینطور نیست که با شخص امیرالمؤمنین به عنوان خلیفه چهارم قبول نداشته باشن و عداوت داشته باشن. ناسبی معناش اینه کسی که با اهل بیت عصمت و طهارت دشمنه، این میشه ناسبی. حالا از هر فرقه ای از فرق اهل سنت میخواد باشه تفاوتی نمیکنه.
چرا خلیفه
دارن؟ چرا؟ اما خب بعضیشون عدالت دارن دیگه. مثلا فرض کنید خوارج که بعضیشون عدالت داشتن با امیرالمؤمنین، عداوت که دیگه کار به اون مذهبشون نداره. بعضیا دشمنی دارن، این دشمنی محبت که تو دل نبود، عداوت که توی دل بود، حالا چه عقایدش به عنوان تو عقایدش به عنوان خلیفه چهارم قبول داشته باشه چه نداشته باشه، عداوت که باشه میشه ناسبی. عداوت دارن اون شیعه نیست، خب نداره. هر کسی که عداوت داشته باشه با اهل بیت عصمت و طهارت میشه ناسبی. چرا دیگه؟ آخه خود اهل سنت این دو دسته رو دارن. حالا اگر یه مورد دیگری هم شما دارید اون جدا، اما این نیست که اهل سنت این تقسیم رو نداشته باشن. یعنی تو اهل سنت پیدا میشن کسانی که با اهل بیت عصمت و طهارت محبت دارن، اینا رو ما بهشون ناسبی نمیگیم، اونایی که عداوت دارن بهشون ناسبی میگیم. دوستان بزرگوار اجازه بدید من از این بحث رد شم. بحث بعدیمون رو من کلیتشو عرض میکنم. این 15 صفحه‌ای که الان عرض کنم تو ادامه دنبال باید بکنیم، اینا فقط خوندنیه، یعنی من بحث خارجی ندارم. در عرض 2-3 دقیقه من اصل قضیه رو براتون توضیح بدم. یه شخصیست به نام عبدالله ابن سلیمان نوفلی، داستان کلیشو عرض میکنم. این باید تو ذهن مبارکتون باشه، هم امروز هم فردا تو ذهن مبارکتون باشه که این داستان رو وقتی من میخونمش متوجه قضیه بشه. شخصیست به نام عبدالله ابن سلیمان نوفلی، این میگه من خدمت امام صادق علیه السلام بودم، یه کسی اومد یه نامه ای دستش بود، این نام مال عبدالله نجاشی بود. این نجاشی با اون نجاشی که زمان پیغمبر بوده فرق میکنه ها. نه عبدالله نجاشی شخصی است از طرف منصور دوانیقی والی اهواز شده بود. والی اهواز شده بود، نامه ای نوشته بود به امام صادق علیه السلام، داده بود دست یکی، آورده بود خدمت امام صادق، داد به امام صادق. حالا سلیمان، عبدالله ابن سلیمان داره نقل میکنه، میگه امام نامه رو باز کردن، نامه رو خوندن، دیدن عبدالله نجاشی سوالاتی از امام کرده. مثلا تو اونجا داره که من مبتلا شدم به ولایت اهواز، یعنی مجبورم کردن، خلاصه نمیخواستم اینجوری بشه اما مبتلا شدم، الان که مبتلا شدم میخوام سالم از این قضیه بیرون بیام، آخرتم به دنیا فروخته نشه، شما سفارشاتی به من بکنید که حالا متنشو براتون میخونم. یک صفحه از کتابتون تقریبا نامه عبدالله نجاشیه. بعد امام علیه السلام براش جواب مینویسن، تو جواب بهش گفتن تو چه کار بکن چه کار نکن. متن روایت شده 15 صفحه. حالا چه کار بکن چه کار نکن، امام صادق علیه السلام به عبدالله نجاشی به عنوان والی من قبل الجائر سفارشاتی کردن. عرض کردم دیروز ما این روایت رو نمیخوندیمشن، شما خودتون میرفتید مطالعه میکردید، بحث فقهی نداره، کارش نداریم، اما خب چون یک کلماتی داره نیاز به ترجمه کردن داره، گاهی توضیح میخواد، من امروز و فردا انشالله به اون الله این رو تمامش خواهم کرد. نگاه کنید گیواتونو بر بمالید، قلم دستتون تونتون یادداشت کنید، خاتمتون فی ما ینبغی للوالی العمل بهی فی نفسه و فی رعیته، در اون اموری که سزاوار است برای والی عمل به اون امور، فی نفسه یعنی خودش عمل کنه و فی رعیته یعنی نسبت به زیر دستانش، یعنی خودش پیش خودش و خدای خودش چه کارایی بکنه و نسبت به زیر دستانش چه کارایی بکنه. دوستان بزرگوار، متن روایت مربوط به والی من قبل الجائره، اما محتوا فقط مال اون نیست. اگر والی والی عادلم باشه باز این نامه بگید به دردش میخوره. درست عبدالله نجاشی والی من قبل الجائر بود، اما خصوصیتی نداره که بگیم این نامه به درد والی من قبل العادل نمیخوره، نه، این نامه مال هر جفته. اما خب مورد موردی است که والی من قبل الجائر بوده. روا شیخون الشهید الثانی روایت کرده، شهید ثانی فی رسالته، در رساله خودش المسمات، که نام این رساله چیه؟ به کشف الریبه. یه کتابی داره مرحوم شهید ثانی به نام کشف الریبه، تو اونجا این رو آورده، کشف الریبه عن احکام الغیبه، کشف ریبه عن احکام الغیبه اسم اون کتابه، یعنی بحث غیبت رو اونجا مطرح کرده. به استنادهی عن شیخ طائفه، یعنی سند روایت رو برگردونده به مرحوم شیخ، بگید طوسی، عن مفید طائفه، ضمیر رو بزنید به طائفه، مفید طائفه کیه دوستان؟ شیخ مفید، از شیخ طوسی، از شیخ مفید، عن جعفر ابن محمد ابن قولوی، عن ابی، عن سعد ابن عبدالله، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن ابیه محمد ابن عیسی الاشعری، عن، این عن آخریش مهمه، عبدالله ابن سلیمان نوفلی. این عبدالله ابن سلیمان نوفلی میدونه چرا میگم مهمه؟ چون تو متن روایت هی اسم این عبدالله تکرار میشه، چون راوی آخری چی بوده؟ همین بوده، یعنی کسی که از امام علیه السلام نقل کرده و حضور داشته همین عبدالله ابن سلیمان علا ایحال، بله دیگه، یعنی حضور داشته، حالا شاگردم بوده یا نه از این روایت فهمیده میشه اونجا حضور داشته. قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام، میگه من خدمت امام صادق بودم، فاذا به مولا لعبدالله النجاشی قد ورد علی، پس ناگهان، اذا فجائی است، مولای عبدالله نجاشی وارد شد بر امام علیه السلام. دوستان مولای عبدالله نجاشی یعنی چی؟ مولا اینجا دو تا معنا مناسبت داره، مولا به معنای دوست، ناصر، یاور اومده تو لغت، یکی از دوستانش که فرستاده روش خدمت امام صادق. ممکنم هست بگیم اینجا مولا به معنای عبده، چون عرض کردیم اگر یه مولای عبدی داشته باشه، عبدشو آزاد کنه در راه خدا، اون عبده رو بهش میگن مولا، یعنی هم به مولا میگن مولا، هم به عبد میگن مولا. این طبیعتا اینجوری نیست که بگیم عبدالله نجاشی خودش عبد بوده، این مولاشه. اولا اینجوری مولاشه نمیرسه خدمت امام صادق، بعدم اینجوری باشه والی اهوازش نمیکنن اگه عبد باشه. علی ای حالن میگه ناگهان مولای عبدالی مثلا دوستش رفیق عبدالله نجاشی وارد شد بر امام علیه السلام، فسلم سلام کرد و اوصل الیه کتابا، کتاب یعنی نامه، نامه ای رو رسون به امام علیه السلام، داد دست امام علیه السلام، ففزه و قرأه، امام علیه السلام باز کردن این نامه رو و قرائت کردن اون نامه رو، ضمیرای مذکر رو بزنید به کتابا، فاذن اول سطر فیه بسم الله الرحمن الرحیم، ناگهان در اولین سطری که در این کتاب بود این جمله بسم الله الرحمن الرحیم بود، که متن نامه اینه. اول یه مقداری دعا میکنه حضرت رو، جالب دوستان این دعا رو دقت کنید، بعد امام علیه السلام هم که جواب میدن ایشون هم اول دعا میکنن، این همون دعایی که شبیه همون دعایی که عرض کنم عبدالله نجاشی نسبت به امام داشته، امام هم به مناسبت دعا میکنن براش. اول عرض میکنه اطال الله تعالی بقاء سیدی، خدای متعال طولانی کند بقاء سید و سرور مرا، یعنی عمرتون طولانی باد، و جعلنی من کل سوء فدا، قرار بده خدای متعال من با فدای حضرت از هر سوئی، یعنی هر سوئی میخواد حضرت رو بگیره اون به جان من بخوره به حضرت نخوره، مثل مرض و فقر و امثال اینها، ولا ارانی فیه مکروها، خدای متعال نشان ندهد به من در مورد امام مکروهی رو، یعنی بد نبینم من هیچ وقت از امام، بد نبینم به این معنا که مریضی نبینم، اینجور چیزا نبینم از امام، فانه ولی و مالک و القادر علی، فانه یعنی خدای متعال ولی این امور است و قادر بر این امور، یعنی من این درخواستایی کردم خدا میتونه انجام بده، انشالله انجام خواهد داد. حالا اعلم سیدی و مولای انی بلی تو به ولایت الاحواز، بدان آقای من مولای من مبتلا شدم به ولایت احواز، یعنی ولایت احواز از طرف منصور دوانیقی داده شده به من، فان رعا، اگه مصلحت میبینید، این رعا یعنی اگه نظرتون هست، این رعا سیدی و مولای، ببین خوابم نمیگه، یه لحظه حواستون به من باشه، تو نامه نمیگه اگر شما مصلحت میبینید، میگه اگر مولای من مصلحت میداند، به صورت غایب میگه، فان رعا سیدی و مولای، اگر آقای من مولای من مصلحت میبینه که چه کار کنه، ان یحد لی حدا، این که حد و مرزی برای من معلوم کنه، به من بفهمد این کارو بکن، بگه این کارو نکن، و یمثل لی مثالا، وضعیتی رو برای من ترسیم کنه، به من ترسیم کنه که من چه کار باید بکنم چه کار نکنم، لستدل بهی الا ما یقربنی الى الله و الى رسوله صلی الله علیه و سلم، لستدل یعنی تا راهنمایی بجویم به واسطه فرمایشات حضرت بر اون چه که نزدیک میکنه من رو به خدا و رسول، یعنی من از فرمایشات شما استفاده کنم به خدا و رسول چیکار کنم؟ نزدیک بشم، و یلخص فی کتابه، بعد معنا نکنید این را، دستور نمیده به امام که شما خلاصه برای من بنویسید، میگه ببینید چجوری معنا میکنم، برای کمتر شدن زحمت ها خلاصه کند اون حضرت در نامه خودش، یعنی خلاصه هم که برام بنویسید برای من کافیه، میخوام فقط بدونم چه کار باید بکنم، زحمت زیاد نمیخوام بیفتید، خلاصه کند اون حضرت در نامه خودش، ما یرالی العمل بهی، اون چه که معتقد از حضرت برای من عمل به اون رو، و فیما ابذله، یعنی این فیما رو دوستان میگم بعدم روش فکر کنید، فیما رو من عطف به مایرا میکنم، یعنی یلخص فی کتابه فیما ابذله، خلاصه کند که در چه مسیری برنامه ریزی کنم، یعنی وقتم رو زمانم رو کارهام رو کجا بذل کنم، البته ممکنه اینجا به معنی بذل مال هم باشه، یعنی کجا مالم رو مصرف کنم. البته با قرینه بد به نظر میرسه بذل اوقات بهتره که وقتم رو چجوری تقسیم کنم، چجوری برنامه ریزی کنم. و عین از و زکاتی، زکاتی که از مردم به من میرسه جمع آوری میشه، اینا رو کجا قرار بدم؟ و فی من اصرفها، کجا مصرفش کنم این زکات رو؟ و به من آنس، به چه کسانی انس بگیرم؟ و الا من استریح، به چه کسانی آرام بگیرم؟ اگه بناس بعد از کارهای سخت روزانه شب با کسی گهده ای بکنم، با کی آرام بگیرم؟ و به من اثق و آمن، به چه کسی اعتماد کنم؟ اثق و آمن و هر دو یک معنا داره. به چه کسی اعتماد کنم، اطمینان کنم؟ و الجأ الیه فی سری، پناه ببرم به چه کسی؟ در سر خودم، یعنی اسرارمو به کی بگم، به کی نگم. فعصا، اینا رو که به من فرمودید من عمل کردم، امید است. فعصا ان یخلصن الله تعالی به هدایتک و ولایتک، امید است که خلاص کنه خدای متعال من را به واسطه هدایت شما و ولایت شما. فانک حجت الله علی خلقه و امینه فی بلاده. بعدم دعا میکنه، میگه لا زالت نعمته علیک. لا زالت یعنی زائل مباد، زائل مباد نعمت خدای متعال بر شما، یعنی نعمتش بر شما فراوان باد. این تمام نامه کیه؟ عبدالله نجاشی به امام صادق علیه السلام. قال عبدالله ابن سلیمان، این عبدالله سلیمان همونیه که داره قضیه رو تعریف میکنه، میگه فعجابه ابو عبدالله علیه السلام، حضرت براش جواب نوشتن. این عجابه نه جواب لسانی ها، نوشتن امام. حالا به قرائنی که توی متن روایت هست معلوم میشه این مکتوبه است، نامه است. جواب اینجوری نوشتن حضرت، بسم الله الرحمن الرحیم، هاتک الله به صنعه، مراعات کند خدای متعال تو را با مصنوعاتش، با مخلوقاتش. دعا میکنه حضرت، ببینید همونجور که او دعا کرده بود، گفت عطا الله تعالی بقاء سیدیم، اینم دعا میکنه، امام هم دعا میفرمان، مراعات کند خدای متعال تو را با مصنوعات و مخلوقات خودش. و لطف بکب منه، محبت و مهربانی و لطف کنه به تو با منت خودش. و کلعک به رعایته، محفوظ بدارد تو را با حفاظت خیش. فانه ولی ذلک، ببینید اون چی گفت آخر دعاش، گفت فانه ولی ذلک والقادر علیه. امام هم فهمون فانه ولی ذلک، تأیید میکنن این مدل دعا کردن رو. فرمود خدای متعال قادره بر این امر، ولی این امر میتونه این دعاها رو در حق تو مستجاب کنه. اما بعد، فقط جاءنی رسولک به کتابک، خیلی روایت زیباییست، خیلی قشنگه. فقط جاءنی رسولک به کتابک، فرستاده تو با نامت اومد پیش من. فقرأته و فهمت جمیع ما ذکرته و سألت عن. ضمیرای عرض کنم متکلم و مخاطب رو دقت کنید، فقرأته و فهمت جمیع ما ذکرته و سألت عن. من قرائت کردم نامت رو و فهمیدم جمیع اون چه که تو ذکر کردی و سوال کردی از اون. و ذکرت انک بلیت به ولایت الاحواس، ذکر کرده بودی تو نامت که تو مبتلای به ولایت احواس شدی. دقت کنید، میگه فسرنی ذلک و ساعنی، هم خوشحال شدم هم ناراحت. دیدید مثلا طرف بچهش کنکور قبول میشه، میگه هم خوشحالم هم ناراحت. یه دلم خوشحاله که بچم دانشگاه قبول شده، یه دلم ناراحتی که جوونا بعضیشون میرن دانشگاه خراب میشن و برمیگردن، نگرانم هستم. مثال زدم بفهمی چی میخواد بگه امام. فسرنی ذلک و ساعنی، هم خوشحالم کرد این قضیه که تو والی احواس شدی، هم ناراحت شدم. و ساخبرو که به ما ساعنی من ذلک و ما سرنی ان شاء الله تعالی، همین الان برات میگم این ساخبرو، همین الان الان میگه خودش چی من رو خوشحال کرد، چی من رو ناراحت کرد. یعنی خوشحالیم از چیه، ناراحتیم از چیه. فاما سروری به ولایتک، خوشحالی من از ولایت تو چیه. فقلتو، این قلتو یعنی چی؟ با خودم گفتم، یعنی تو دلم اینجوری فکر کردم با خودم که خوشحال شدم. عصا، عصا یعنی لعل، شاید امید است ان یقیس الله بک ملهوفا خائفا من اولیاء آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. گفتم شاید خدای متعال، ببینید همه رو به خدا نسبت میده، و ما رمیت از رمیت ولکن الله و ما، گفتم شاید خدا کمک کنه به واسطه تو، یعنی تو رو وسیله قرار بده، خب کمک کنه به کی؟ ملهوفا خائفا، به یک مظلومی، به یک خائفی از اولیاء آل پیغمبر اکرم. و یعز بک، نمیگه تو عزیز کنی، میگه خدا عزیز کنه به واسطه تو ذلیل این اولیاء آل پیغمبر رو، یعنی شیعه رو. و یکسو بک آریه هم، یه بپوشاند به واسطه تو برهنه شیعه را، حالا این شیعه نه اولیا دیگه. و یقوی بک ضعیف هم، تقویت کنه به واسطه تو خدای متعال ضعیف شیعه رو. و یطفع بک نار المخالفین عنهم، خاموش کنه به واسطه تو آتش مخالفین رو از شیعه. گفتم شاید تو بتونی چهار تا گره از شیعه باز کنی، این منو خوشحال کرد. و اما الذی صاعنی من ذلک، اون چه که منو ناراحت کرد از این ولایت تو، فان ادنا ما اخاف علیک، کمترین چیزی که میترسم بر تو اینه، ان تعثر بولی لنا، این که تو یه وقت با یه کسی از دوستان ما بلغزی، یعنی لغزشی بکنی نسبت به یک شیعه. خدا نکنه تو نسبت به یک شیعه بدرفتاری کنی، بلغزی. بعد فرمود فلا تشم رائحت حزیرت القدس، اگر این کارو بکنی تو استشمام نخواهی کرد بوی بهشت رو، حضرت قدس رو بردارید به جاش بذارید بهشت، بوی بهشت رو استشمام نخواهی کرد. فعنی، آخه گفته بود به امام علیه السلام برای زحمت کمتر بگید خلاصه کنید، امام میفرماد فعنی ملخصن لکه جمیع ما سألتن، همه سوالات رو جواب دادم، خلاصه همش همینه. فعن انت عمل تبهی ولم تجاوز هو، اگر عمل کردی به این دستور من و تجاوز نکردی ازش، نگذشتی ازش، رجوت ان تسلم ان شاء الله تعالی، امید دارم که سالم بمونی ان شاء الله تعالی. بعد یه روایت نقل میکنه، اخبرنی یا عبد الله ابی عن آبائه عن علی علیه السلام عن رسول الله انه قال، پیغمبر فرمود من استشاره اخوه المؤمن فلم يمحضه النصيحه سلب الله لبه، کسی که طلب مشورت کنه، عرض کنم برادر مؤمنش ازش ها، و خالص نکند نصیحت رو، این خدا عقلش رو میگیره، سلب الله لبه، لب یعنی عقل، یعنی اگر یه کسی از شما از من نصیحتی بخواد، مشورتی بخواد و من بتونم کمک کنم اما کمک نکنم، خدا این میدونه چیه معناش، میگن زکات مال دادن مال، اما زکات علم نشرشه. اگر خدا به یه کسی عقلی داده که کمک کنه با عقلش به مردم و کمک نکنه، خدا این نعمت رو ازش زوال میاره. امام میخوان بفرمان تو از من مشورت خواستی، منم وظیفم اینه که بگید مشورت بدم، به خوبی هم مشورت بدم. حالا میگه وعلم، بخونیم یا نخونیم؟ آه، آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آقایون فردا رأس 9:05 دقیقه ما درسمون شروع میشه، فقط فردا رأس 9:05 دقیقه میخوام تمامش کنم ان شاء الله، تا شنبه بعد از شهادت امام رضا، شهادت امام رضا پنج شنبه است، شنبه درس ما شروع میشه. اینجا فهمیدن